از این بخش تقدیم شما میشه شبهای فرهنگ نام داره. اما پیش از اون بسیار سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما همراهان گرامی که با بخش دوم برنامه از ساعت 14 تا همینک با ما همراه بودید. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکاران خوبم تهیه کننده آقای امیر حسین محمودی، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی سرکار خانم رستمی این 8 ساعت کاری رو در خدمت شما همراهان گرامی بودیم. همراهان عزیز بودیم. امیدوار هستم که هر آنچه که تقدیم شما شد در این بخش مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. خیلی مراقب خوبیای خودتون باشید که توی روزمرگی ها به دست فراموشی سپرده نشه. و نکته دیگر این که سعی کنید بیشتر مراقبت بکنید از خودتون. اون دست از عزیزانی هم که حالا واکسن نزدن، هرچه سریعتر اقدام بکنید که انشاءالله همه در کشور عزیزمون ایران واکسن رو زده باشیم و سطح ایمنی رو بالا ببریم و اگر خدا نکره کسی هم درگیر شد اونقدرها سخت نباشه. برای شما بهترین ها رو آرزومند هستم، چرا که شما بهترین هستید و از خداوند متعال و منان خواستار هستم. هر آنچه که پیش روی شما عزیزان هست چیزی جز خیر و آرامش نباشه. ما رو هم از دعاهای خیر خودتون محروم نکنید و امیدوار هستم که انشاءالله در بخش سوم هم با همکاران خوب و کاربلدم همراه باشید. و اما جمله پایانی که کاری ندارم، کجایی، چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. خیلی مراقب خودتون باشید، همینطور مراقب خانواده. در پناه خدای متعال باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم و کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
درود خدا بر شما. موضوع گفتگوی ما تبلیغ اسلام، بررسی یک تجربه تاریخ بین المللی هست و مهمان محترم من جناب دکتر مهدی خواجه پیری، فعال بین المللی و رئیس مرکز بین المللی میکروفیلم نور در دهلی هستند. آقای خواجه پیری سلام و ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت شما.
بسیار ممنونم جناب خواجه پیری. شما سالها، ما فکر میکنم نزدیک به 14 هست که در هند مشغول فعالیت هستید و با جامعه مسلمین هند، کشمیر، تا حدودی پاکستان و مسلمانان شرق جهان در ارتباط هستید.
ما الان خب ما 6 ماه در 5 ماه در وادی کشمیر زراعت میشه. 6 ماه به علت برف و بارش ها و سرمای زیاد همه کارها تعطیله. مردم تو خونه هاشون بودن و کاری نداشتن. بافنده برد در اونجا و کار بافندگی به اینها یاد داد.
شغل دومی رو در حقیقت
برای اینها ایجاد کرد. نتیجهش این شد که ما الان 7 قرن شال کشمیر رو داریم. در دنیا معروفه. اینها در مدتی که در خانه هاشون بودن و از خانه ها بیرون نمی اومدن شال می بافتن. حتی نونوا.
این پارچه های کشمیری، شال های کشمیری
که الان در دنیا معروف هستند، حدود 700 سال
سابقش به اینجا برمیگرده.
به اینجا برمیگرده. خب خیاط با خودش برده بود. خیاط لباس دربار لباسی بود که غیر اسلامی بود. این وقتی رفتید که لباس ها لباس های غیر اسلامی هستش و اینا، شروع کرد خیاط برد اونجا لباس هایی رو طراحی کرد که لباس ها لباس های اسلامی بود،
لباس برهمن ها تبدیل شد لباس مسلمان،
مسلمان ها یه وقتی دیدن نه عجب لباس مناسبیه و لباس خوبی هستش، اینها شروع کردن به این لباس هایی که اسلامی بود. یعنی بدون این که هیچ گونه تبلیغی بکنه از راه عملی وارد شد. یک سری از سادات رو ایشون برد اونجا. وقتی سادات وارد اونجا شده، خب هم عالم بودن هم رفتار و کردارشون کردار اسلامی بود،
انسان محترم در... و صاحب شأن بودن.
بله اینا وقتی وارد اونجا شده، خب همه وقتی نگاه میکردن متأثر میشدن. یعنی با اخلاق عملی توانست جامعه کشمیر رو، منطقه‌ای رو که درش بود، کاملا متغیر بکنه. در ضمن وعظ و موعظه و اینها هم داشت در
کنار این همراه این اتفاق،
اتفاقاتی که افتاد. مسجد بزرگی رو درست کردن، خانقاهی داشت. علت این که خانقاه رو انتخاب کرد این بود که منطقه کلا کسایی بود که غیر مسلمان بودن دیگه، این باید یک جایگاهی داشت که همه افراد بتونن وارد بشن بدون هیچ برتری وزید. و این خود میر سید علی حمودانی حدود 110 کتاب و رساله داره، از ذخیره الملوک گرفته که راجع به نصیحت به ملوکه، تا ادعیه‌ای که بعد از نماز صبح در نعت پیامبر خونده میشه به همون زبان. و شما الان تا امروز هم در کل منطقه کشمیری که الان پاکستان و هند و منطقه کشمیر آزاد، مسلمان ها از بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نعت پیامبر رو میخونن.
یک تنه کار چندین نهاد بین المللی داره انجام میده.
یعنی واقعا یک انسان توانست با شناخت و دیدی که داشت. خب یک اتفاق دیگه هم که افتاد این بودش که اینها، خب خود میر سید علی مدت زیادی در اونجا نبود، اینها رو در جایگاه های خودشون مستقر کرد و تو در سال 786 عازم مکه شد و در کولاب اونجا بیمار شد و اونجا فوت کرد و همونجا مدفون شد و الان هم مزاری داره و اینها. ولی اون روشی که در اونجا پیاده کرد، چه او بود و چه نبود فرقی نمی کرد، ولی نظام رو جوری مستقر کرده بود. یک چیز بسیار جالبی که این میرسید سادات رو برای چی برد؟ اولا تمام اینهایی که رفتن اونجا ازدواج کردن و نسل اونها با نسل هندی ها قاطی شد.
یعنی این رفتار، این نقشه مدام داره هی تشکیل میشه، پازل های قطعه های بعدی این پازل هی داره بهش اضافه میشه. این بار ارتباط خونی و خانوادگی ایجاد شد.
نتیجهش این شد که اینها وقتی آمدن به عنوان مهاجر آمدن، نه اینکه بیان مدتی بمونن برگردن. مهاجرینی بودن آمدن که قصد کردن که در اونجا بمونن و زندگیشون در اونجا تشکیل بدن. و نتیجه این شد که خب یواش یواش امروز تا امروز کشمیر به عنوان ایران صغیر شناخته میشه، به جزئیات زندگی مردم توجه داشت. و این یک روش تبلیغ بود برای یک عارف بزرگ که امروز هم مسلمانان هند به کشمیر به عنوان مردمان معتقد و پایدار به دین هستن. یعنی اون شمشیری که آمد و با فتوحات انجام شد رفت و این اسلامی که به این روش آمد مندگار شد. نکته یک جالب دیگه ای که این یک روش تبلیغ بود. یک روش تبلیغ دیگه ای که ما در هند داریم به غیر از مسائل، ما امروز در دنیا داریم که ما سفیران دائم میفرستیم به سازمان ملل، میفرستیم یونسکو، میفرستیم همه کشورها این کار رو انجام میدن.
سفر دائم مقصود چیه؟
که الان در کشورهای مختلف میرن در سازمان ملل، حتی میگن سفیر دائم ایران مثلا در سازمان ملل. این ریشش برمیگرده به 700 سال قبل در آستان قدس رضوی.
چه اتفاقی افتاده در 700 سال قبل؟
آستان قدس خب به عنوان امام رضا علیه السلام اینها یک پایگاه بزرگیه دیگه. در اونجا تصمیم میگیرن که مبلغ بفرستن برای تبلیغ اسلام.
آستان قدس از اون وقت یک چنین
یه همچین دستایی که امروز نداره است، مبلغ میفرسته برای اونجا. بهش از کسایی بودن که کلیددارهای حرم بودن،
در واقع یک قلب تپنده فرهنگی بوده در اون موقع.
واقعا همینطور بوده. از سادات بودن و بیشتر از علمای بزرگ و کلیدداران حرم امام رضا علیه السلام. این رو با یک نامه بسیار مفصل روانه منطقه می کردن. ما الان نمونه هاش رو ما داریم. 3 متر 2 متر یک نامه ای هستش، توصیق نامه ای هستش که به اهالی یک منطقه نوشتن.
هم میگید موجود هست؟
بله، از اون نامه ها ما الان داریم که مثلا که فلان سلالت و سادات، مثلا سید حسین قمی از بزرگان و از سادات ذوی الاحترام میاد و برای تبلیغ میاد اونجا، شما احترامش بکنید، به اهالی اونجا خطاب میکنه، به اهالی اونجا شما خطاب که اون رو مورد احترام قرار بدید و از او استقبال بکنید، حرف او رو چیز بکنید. و این موارد رو یک نامه مثلا 3 متر 4 متر او وقتی وارد منطقه میشه به عنوان مبلغ، دیگه او هستش که باید همه کارها رو انجام بده، جامعه رو بشناسه، براشون کار رو شروع بکنه و در همونجا بمونه.
در هند این اتفاق می افتاد؟
الان ما مثلا از اولاد موسای مبرقه سید حسین قمیه. سید حسین قمیه توصیق نامه می گیره، میاد به منطقه کشمیر. این دیگه ارتباطش با از نظر مالی اقتصادی کمک اینا کلن با آستان قدس قطع میشه.
بودجه ماهانه و دلار و یورو اینها اینجا رو وارد نمیشه به حسابش. که
این خودش هستش که باید در اونجا جایگاه پیدا بکنه.
چی کار باید بکنه که اون جایگاه رو پیدا بکنه و چی کار کردن اینها که اون جایگاه رو پیدا کرد؟
جامعه رو خوب شناختن، با مردم تونستن خوب ارتباط برقرار بکنن. یعنی بیشترین کاری که کردن رفتار اونها در جامعه بود. یه کار بسیار مهمی هم که کردن این بود که او باید در مهاجرت که میگد باید هجرت بکنه و سفیر دائم باشه.
قصد برگشت نداشت.
قصد برگشت. یه کار بسیار عمده دیگه هم که داشتن همونجا چیز میکردن، ازدواج میکردن و نتیجه این ازدواج و نسل‌های بعد تا امروز بعد از 700 سال تمام سادات شمال هند از اولاد سید حسین قمی هستند که تا امروز ما علما و بزرگانی را از این خاندان داریم. اینها منتشر می‌شدند، یعنی فقط در همون جا نمی‌موندند. بعد از سید حسین قمی اینها منتشر شدند به منطقه ایالت عود، اومدن که الان در منطقه یوپی که مثلا لکنو تا جنوب هند اینها رفتن و تبلیغ کردن. اینا دیگه خودکفا بودن. یک چیز بسیار مهمی دیگه ای که داشت تبلیغات اینها و شناخت جامعه اینها به نحوی بود که اینها هم خودکفا می شدن و هم زمینه هایی رو فراهم می کردن که به جاهای دیگه کمک بکنن.
مثلا توضیح بدید آقای خواجه پیری، مبلغ، خب مثلا من رو به عنوان مبلغ میفرستن، خب من میروم منبر برمیگردم و حالا در اتاق رایزنی، در اتاق مرکز اسلامی، در هر جایی حالا یا مطالعه میکنم یا استراحت میکنم. این افراد چه نقشی را ایفا میکردن؟ به چه معنا هم خودشون رو خودکفا میکردن دیگه بودجه از مرکز نیاز ندارن، هم اون شهر رو و همون جامعه رو خودکفا میکردن و هم خودشون تازه به جاهای دیگه کمک میرسوندن. این رو یه توضیح بده چه اتفاق اینجا افتاده.
اون چیزی که برای اونها مهم بود زندگی ساده بی تکلف و بدون حاشیه، یعنی در جامعه، در متن جامعه وارد میشدن، یعنی کاملا با افراد جامعه تماس داشتن، هیچ برتری نداشتن. یعنی اون تماسی که با جامعه داشتن کاملا اینها را آماده میکرد که مردم به اینها رجوع بکنن. و بسیار جالبه که ما مثلا همین سفرهایی که از آستان قدس ما در گجرات هم داریم، من دیدم بعضی از مثلا یعنی کلیددار حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، و ما داریم تا این اواخر، یعنی تا دوره حکومت نظام در حیدرآباد که کلیددار حرم امام حسین علیه السلام میاد، مدتی در اونجا بوده، میاد حرم امام رضا علیه السلام کلیددار بوده، میاد به هند و در مثلا حیدرآباد و عنایت جنگ میشه یکی از ارکان دولت.
نه تنها در جامعه اینها وارد میشن، در دولت و حکومت همینجا میتونن.
خیلی جالبه که مثلا ما ساداتی رو داریم، سادات قزوینی، سیفی قزوینی، حسنی هستن اینها. یکی از دوستان ما تحقیق کرده این ساداتی هستن که از ایران وارد میشن، میان به هند، در دستگاه تیموریان وارد میشن. اینها وقت از دوره شاه عباس میان وارد دستگاه حکومتی که میشن، تا همین اواخر دوره سلطنت تیموریان هند حدود 250 نفر از این سادات یا استاندار بودن یا صوبه‌دار بودن یا فرماندار بودن و مرا بودن، و دختران اینها با زنهای عمرا و بزرگان بودن. یعنی 250 نفر از این نسل در اونجا بودن. به این صورت وارد دستگاه ها می شدن و خدمت می کردن. ما الان یک کاری رو که در مرکزمون انجام دادیم شناسایی ساداته.
این گسترش اینها داشته الان تازه کار پژوهشی میخواد که این رو شناسایی بکنیم تا چه میزان اینها.
شما حساب بکنید که سادات تقوی، نقوی، رضوی، عابدی، زیدی، واسطی، تمام این سادات به هند آمدن، در هند بزرگ. ما مجموعه شجره ساداتی که امروز داریم در روی تومارها و اینها حدود 2700 متره.
یک بار دیگه این رو بگید.
حدود 2700 متر
شجره نام،
شجره سادات تقوی، نقوی، زیدی، عابدی و سادات دیگه ای که هستن در هند تا امروز. و اینها نه در هند امروز هستن، در پاکستان هستن، در بنگلادش هستن. و با این حساب که الان در دنیا سادات وجود دارن، اکثر سادات هر جا که ببینید از سادات این منطقه هستن. در اروپا برید، در آمریکا برید، در آفریقا برید، از ساداتی که نسلشون در هند بوده و اینا مهاجرت کردن آمدن به هند، در سراسر دنیا وجود دارن و هنوز هم اینها منشأ خدمات هستن. لذا یک نوع از روش‌های تبلیغ فرستادن سفرا بود به مناطق مختلف.
آقای دکتر خواجه پیری، مراحل مختلف یک تبلیغ موفق رو و یک تبلیغ ماندگار و ریشه‌دار در یک بلاد گسترده، یک سرزمین گسترده و دارای تمدن به نام هند رو شنیدیم و اشاره به این کردیم که قدرتی با شمشیر آمده بود، با افول قدرت شمشیر و قدرت نظامی یا ایجاد رقیب و قدرت گرفتن رقیب او افول کرد و اون اسلامی که با فرهنگ اومده بود و اون تجربیات که شما گفتید ماندگار شد. در کنار این روش هایی که گفتید، آیا روش های دیگری هم در هند اتفاق می افتاد که این ریشه داری و این عمق رو رقم بزنه؟
دو تا روش دیگر رو من فکر میکنم که اگر ذکر بکنیم خوبه. یکی مهاجرت علما بود.
مهاجرت علما.
علما و بزرگان بود که از ایران، از کشورهای دیگه هم همونطوری بوده. از حجاز هم خیلی ها مهاجرت کردن. مهاجرت ها مهاجرت های دائمی بود. یا اصلا علما دعوت میشدن.
دعوت میشدن برای ماندن.
برای ماندن در اونجا. مثلا ما در دوران اکبر داریم. اکبر یک پادشاهی هستش که دوران طلایی حکومت اسلامی در شبه قاره دوران اکبره، که هم خودش شخصیت علمی نبود ولی خیلی زیرک و دانا بود. از کارهایی که اکبر کرد این بود که یک جلسه ای رو تشکیل داد در هفته یک روز که تمام علمای ادیان، مذاهب، مکتبها، اسلام، مثل هندویزم، مثل بودیزم، حتی زرتشتی ها، کسای دیگر رو همه رو دعوت میکرد در یک جلسه و در اون جلسه به بحث میپرداختن و شاه میشست و گوش میکرد. تمام صحبت هایی رو که علما و دانشمند ها میکردن او گوش میکرد.
از ادیان و فرق
بودن؟ تمام ادیان و فرق بودن. میومدن مباحثه میکردن، صحبت میکردن، مناظره میکردن. خب در محضر شاه بود، به هر حال باید یک چیزهایی رو رعایت میکرد،
دیسپلین هایی رو باید
رعایت میکرد، ولی آزاد بودن که صحبت بکنن. به فرقه خاصی چیز نمیکرد، اهمیتی چیز نمیکرد، میگو همه صحبت بکن. و این خیلی تأثیر داشت در شناخت ادیان نسبت به هم. یه کاری که در دوران اکبر انجام گرفت و این خیلی خوب بود، مسلمان ها در اوج قدرت هم. ولی هیچ موقع با فشار و خدمت شما عرض شود که زور کسی رو به اسلام دعوت نمی کنن.
یک بار دیگه این رو بگید.
مسلمان ها در اوج قدرت، یعنی میتونه حکومت اکبر در دربارش تمام مسلمان باشن و تمام هم اهل سنت باشن.
قوه قهریه رو میتونه کامل
میتونست کار بکنه، چون او یک پادشاه قدرتمندی بود. ولی اینطوری نیست، از تمام مذاهب در دستگاه حکومتی استفاده کرده و دستور داد که کتابهای آیین‌ها و مذاهب دیگر رو ترجمه بکنن.
یک آزادی رو در حقیقت رقم میزنه و یک تساهل رو داره. این آزادی و تساهل به نفع اسلام تمام میشه؟
یقینا همینطور بود که او اجازه میده که همه بتونن اظهار نظر. یک کار بسیار مهمی که او کرد این بود که گفتش که کتاب‌های مذاهب دیگر رو به فارسی ترجمه بکنن تا در اختیار باشه. پس در اون زمان نداشت. این واقعا قابل توجهه که مسلمان‌ها، ما جای دیگر فکر نمی‌کنم حتی داشته باشیم که یک کتاب مذهبی به یک زبان بیش از 70 مرتبه ترجمه شده باشه به فارسی.
چه کتابی این اتفاق براش افتاد؟
اوپانیشادها هستش، گیتا هستش، مهابارات هستش، که اینا همه به فارسی ترجمه شده. هم به نظم هم به نثر. ابوالفضل وزیر دربار اکبره. عالم بسیار بزرگه. برادرش فیضی هست، او هم همین کسیه که تفسیر سواطئ الالهام رو نوشته. پدرش مبارک ناگوری، شخصیت بزرگ علمی تفسیر داره. این مأمور میشه که کتاب مهابارات رو ترجمه بکنه تا دانشمندان اسلامی که زبان سانسکریت نمیدونن با مفاهیم دینی هندویزم آشنا بشن. و شوقی پیدا میشه که خیلی از علما بزرگان شروع میکنن به ترجمه. علاوه بر این که مهابارات یک مرتبه بسترکردگی ابوالفضل و نقیب خان و افراد دیگه مثل عبدالقادر بیضاوی و اینها انجام میشه، در همون موقع کسای دیگه هم شروع میکنن و ما در کتب مذهبی هندویزم رو بیش از 70 مرتبه به فارسی ترجمه شده.
یک رونق علمی فرهنگی در دنیایت
شکل میگیره در شناخت ادیان. حتی انقدر این تشویق میشن که کتابهای سروده های مذهبی هندویزم رو به نظم، به نظم و نثر کار میکنن، یعنی به نظم هم ما داریم و یک رونق علمی. حتی کتابهای مثلا احکامشون و اینها به فارسی ترجمه میشه.
این ترجمه به فارسی اثر بعدیش چه خواهد شد؟
این که شناخت مسلمانان جهان اسلام با دیدگاه هندویست که اینهایی که الان اینقدر پیرو داره اینا چی میگن مذهب، و وقت در کنارش میاد داراشکوه برای اینکه این دوتا مذهب رو به هم، اسلام و هندویزم رو نزدیک بکنه به هم و وجوه مشترک اینها رو با هم پیدا بکنه، یه کتابی می‌نویسه به نام مرج البحرین که دیدگاه های اسلام و هندویزم رو در اون میاد، دیدگاه های مشترک
روی کرد، روی کرده تفرقه ایجاد کنه هم نیست، روی کرده رو... نزدیک کنه
اوبرده که اینها رو با هم در همین حکومت درخواست میکنن که از ایران قاضی نورالله شوشتری بیاد. قاضی نورالله شوشتری یک فقیه، ادیب و محدث بزرگ شیعه است.
تشیع در هند به گونه وامدار اوست.
واقعا همینطوره. وارد میشه. میاد در لاهور، او رو معرفی میکنن به اکبر شاه. اکبر وقتی او رو نگاه میکنه و با او صحبت میکنه، با سابقه ای که از اون جلسات داشت درک میکنه این شخصیتی هستش علمی.
یعنی اون جلسات به گونه ای به خود اکبر کمک میکنه، اکبر شاه که
در شناخت افراد و
به یک فتانتی برسه که افراد رو تشخیص بده، در حقیقت قوه تشخیص قدرت علمی افراد رو داشته باشه.
وقت اونجا قاضی القضات اونجا پیرمردی بود که او دیگه ضعف داشت و ناتوان بود، اکبر شاه تقاضا میکنه که شما بیاد به عنوان قاضی القضات حکومتی که یه اکثریت مناطق هندی رو سلطه او بود. اکبر تا جای قدرت داشت که بعضی از مناطق اصلا کلن نمیشناخت،
قدرتش توسعه پیدا کرده بود برای خودش.
و یه کاری که خود اکبر میکرد در همون جایی که فتح میکردن، خیلی از استاندارها و مناطقی که بودن، استاندارها اینها همه هندو بودن، زیر سلطه اکبر بودن ولی هندو بودن، خراج میدادن، چیز میکردن، اگر لزومی داشت مثلا کمک میکردن به دربار اونها. یعنی این نبود که همه اونها رو تغییر بده
و همه رو بخواد مسلمان بگذار،
نه، اونها دارستن کار خودشون رو میکردن و یک تعامل و یک تسامح دینی در اونجا وجود داشت. و ما خیلی جالبه که این رو اخیراً یکی از محققین اروپایی کار کرده، من با اون ملاقات کردم، موقوفاتی که مسلمانان برای هندوها کردن.
یه بار دیگه بگید، موقوفات مسلمانان
برای هندو ها انجام،
در حقیقت منشأ خیر اجتماعی از طرف مسلمانان برای هندو،
هندو هم هست.
ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی داریم. ما منتظرتونیم. تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.